به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اشتهای سیری ناپذیر، اشتهای سرخ از اقتصاد جهان، کارنامه حضور اقتصادی چین از آفریقا تا آمریکای جنوبی، مصادره معادن و وام‌های سنگینی که کشورها را یکی پس از دیگری در تله می‌اندازد. حبابی که ترکید و رویاهایی که نیمه تمام ماند، ادامه تجمع و اعتراض مال باختگان بورس، حاکمیتی که زمانی از سرمایه گذاری در بورس حمایت میکرد حالا پاسخگو نیست. بحران اقتصادی و سیاسی که دامن عروس خاورمیانه را رها نمی‌کند، حالا حزب الله با کم شدن کمک‌های ایران دست به کار شده. جیره‌بندی سوخت و مواد غذایی و برپایی صندوق‌های جمع‌آوری اعانه و گردشگرانی که می‌خواهند ردی از خود بر تاریخ چند هزار ساله بر جای بگذارند. بی‌مهری به میراثی که برای جهان با ارزش است. روزی برای آگاهی رسانی درباره اهمیت بناهای تاریخی. وقت بخیر بیننده امروز هستید، با من شرار عزیزی. زمانی که دولت چین اصلاحات اقتصادی را در دهه 70 میلادی آغاز کرد، بسیاری پیش بینی می‌کردند که چند دهه دیگر کمتر کشوری توانایی رقابت با این غول اقتصادی را خواهد داشت. رشد اقتصادی چین و نیاز فراوان این کشور به مواد اولیه پای سوداگران چینی را به اکثر کشورهای جهان باز کرد. آتش تولید این کشور بازارهای جدیدی می‌طلبید و مواد خامی که کارخانه‌ها را به گردش در بیاورد. چین با قراردادهای اقتصادی کلان از آفریقا گرفته تا آمریکای جنوبی وارد معامله شد. معامله هایی که در نهایت برای چین دو سر برد شد. بازارهایی که قبضه شد و کشورهایی که زیر بار سنگین وامهای پکن نتوانستند کمر راست کنند. در امروز به اقتصاد اژدهای سرخ میپردازیم و پیامدهایش در برخی کشورهای جهان و اینکه آیا ایران هم به همان مسیر میرود. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
رهاورد چین برای آفریقا و جهان امروز. راه آهن تازارا در تانزانیا. میراث چین که این خط آهن را در اوایل دهه 1970 ساخت با سرمایه‌ای به ارزش 500 میلیارد دلار. در حالی که بانک جهانی و سازمان ملل یک دهه پیش با ارزیابی شرایط منطقه گفته بودند ساخت چنین خط آهنی نه امکان پذیر است نه پایدار. اما چین که در دوران جنگ سرد با واشنگتن و مسکو در رقابت بود، این راه آهن را با موافقت رؤسای جمهور وقت تانزانیا و زامبیا ساخت. حالا تازارا نماد امیدهای برباد رفته و برنامه‌های اقتصادی ناموفق است. راه آهنی قدیمی که فقط حدود 300 واگن از 2000 واگن مورد نیازش فعال است. با بدهی 700 میلیون دلاری به چین و هزینه نگهداری بالا برای دو کشور تانزانیا و زامبیا. تانزانیا به تازگی بار دیگر قراردادی با چین به ارزش 1.3 میلیارد دلار برای بازسازی این خط آهن بسته. متن قرارداد بلند مدت چین و تانزانیا محرمانه است. اما کارشناسان میگویند چین بخشی از زمینهای کشاورزی این کشور را مصادره کرده و کشاورزانش را به آنجا فرستاده. این اتفاق در موزامبیک هم با ابعادی گسترده‌تر اتفاق افتاد. در سال 2006 چین وامی 2 میلیارد دلاری برای ساخت سد بر رودخانه زامبزی که زمینهایش حاصلخیز است به موزامبیک داد. یک سال بعد مقامات موزامبیک و چین تفاهم‌نامه ای امضا کردند که بر اساس آن 3000 تبعه چین اجازه پیدا کردند در آنجا ساکن شوند و کشاورزی کنند. ژوئن سال گذشته هفته‌نامه چینی زبان اکونومیست ابزرور گزارش کرد که چین با مشکل اساسی در زمینه امنیت غذایی دست و پنجه نرم می‌کند و قرار است در خارج از مرزهای خود زمین‌هایی را با قراردادهای اجاره به شرط تملیک صاحب شود. پکن 5 میلیارد دلار برای پروژه‌های کشاورزی در آفریقا در سال 2008 خرج کرد. اینجا در استان چونکینگ با جمعیتی 12 میلیون نفری کشاورزان زمین‌هایشان را در سال 2007 بر اثر سیل از دست دادند. از آن موقع مقام‌های استان از مردم می‌خواهند به آفریقا مهاجرت کنند. در بهار 2008 دولت کنگو از یک بسته سرمایه‌گذاری چین رونمایی کرد. بسته 9.3 میلیارد دلاری که بعداً به دلایل مختلف از جمله فشار صندوق بین‌المللی پول تا 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. چین قرار بود 1800 مایل راه آهن بسازد 2000 مایل جاده، صدها کلینیک و بیمارستان و دو دانشگاه جدید بزرگ. در مقابل کنگو مجموعاً 11 میلیون تن مس و 620 هزار تن کوبالت را در عرض 25 سال به چین میداد. اما پشت این قرارداد به ظاهر زیبا حقیقتی تلخ نهفته بود. استخراج مس و کوبالت در این کشور نیازی به سرمایه گذاری ندارد. این دو فلز ارزشمند تنها 10 متر زیر زمین قرار دارند. مردم کنگو میگویند این کاری است که خودشان هم میتوانند انجام دهند. مذاکرات این قرارداد مخفیانه به یکی از نزدیکان شخصی رئیس جمهور جوزف کابیلا سپرده شد، کسی که هیچ سابقه کار سیاسی نداشت. کابیلا تبلیغات زیادی روی این قرارداد کرد و شرکت‌های متوسط و کوچک ذوب فلزات را تشویق کرد که نیروهای بیشتری بگیرند. اواخر سال 2008 قیمت‌ها از تنی 9000 دلار به 3500 دلار کاهش پیدا کرد. کارخانه‌های ذوب موقت تعطیل شدند و صاحبان چینی‌شان فرار کردند. کارگران کنگویی خود را بدون حقوق دیدند و منظره‌ای پر از زباله‌های صنعتی.
در کنگو به طور متوسط معادن مس جدید کشف میشه. اخیراً گفته شده که قرارداد جدیدی داره بسته میشه. این با اتفاقی که در سال 2008 افتاد کاملا متفاوته. نهاد دولتی مسئول در زمینه صنعت و معدن در کنگو با یک شرکت چینی که فکر میکنم اسمش متال ماینینگ باشه، برای معدنی که به تازگی کشف شده قرارداد بسته. نکته جالب این قرارداد اینه که بر طبق اون 49% سهام معدن متعلق به کنگو و 51% متعلق به چینی هاست. یعنی چینی ها کنترل معدن رو در دست دارن. اما طبق این قرارداد بعد از 9 سال تمام سهام این معدن به دولت کنگو واگذار خواهد شد. اگرچه اینجا این بحث مطرح میشه که بعد از 9 سال چی از معدن باقی میمونه.
چین در سال 1998 سراغ زامبیا رفت. شرکت معدن فلزات غیر آهنی چین یک معدن مس گلی را در چامبیشی نزدیک مرز کنگو به قیمت 10 میلیون دلار خریداری کرد و بلافاصله 100 میلیون دلار برای بازسازی آن سرمایه گذاری کرد. اما مدیران جدید چینی فعالیت اتحادیه‌های صنفی را ممنوع کردند و به کارمندان زامبیایی کمتر از 67 دلار در ماه دستمزد پرداخت کردند. در سال 2005 بیش از 50 زامبیایی در یک حادثه در یک کارخانه تولید مواد منفجره که در اختیار چین بود کشته شدند. شاهدان گفتند کارمندان چینی لحظاتی قبل از انفجار از صحنه فرار کردند و به کارمندان آفریقایی هشدار ندادند. صدای مخالفت با چینی ها در زامبیا همیشه بلند بوده. مایکل ساتا رهبر حزب جبهه میهنی در سال 2006 انتقاد از حضور چینی ها را محور گفتمان انتخاباتیش قرار داد. او با فاصله نزدیک انتخابات را به رئیس جمهور وقت واگذار کرد. 5 سال بعد چین اتهام مهندسی انتخابات زامبیا به نفع حزب حاکم را رد کرد. ساتا خود در سال 2019 رئیس جمهور زامبیا شد و دست چینی ها را به گرمی فشرد. علاقه رهبران آفریقایی به پول چینی ها برای اهداف کوتاه مدت پایانی ندارد. چین با کامرون هم روابط مستحکمی دارد، تا جایی که این دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل به متحد استراتژیک هم تبدیل شدند. کامرون کشوری بود که با رأی منفیش مانع از محکومیت سرکوب مسلمانان اویغور در شورای امنیت شد. در مقابل چین هم جهانیان را دعوت کرد که بر سرکوب خون آنگلوفون‌ها در جنوب غربی کامرون چشم بپوشند. چین در کامرون هم سیاست مصادره زمین‌های کشاورزی را دنبال می‌کند. وام‌هایی که بانک‌های چینی ابتدا به بهانه سرمایه‌گذاری در مزارع برنج به دولت کامرون می‌دهند، اما وقتی دولت نمی‌تواند برگرداند، زمین‌ها در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد. حضور چینی‌ها در بخش سلامت و صنعت پوشاک باعث شده نرخ بیکاری در کامرون افزایش یابد. چین در کامرون زمین می‌گیرد، به این کشور سلاح می‌فروشد و بازارش را مصادره می‌کند. چیزی که باعث انتقاد نهادهای بین‌المللی شده، آینده تاریک این قراردادهاست. قراردادهایی که نهایتاً به تله وامی منجر شده و این کشورها را به بدهکاران بزرگی تبدیل کرده که چون توان بازپرداخت بدهیشان را ندارند، بخشی از کشورشان را به چین می‌دهند.
در مورد تله وام همونطور که گفتی نگرانی های وجود داره، مخصوصا در مورد کشورهایی که با تحریم روبرو هستن یا به دلیل فساد و مشکلات این چنینی اعتباری در جاهای دیگه ندارن. این نگرانی وجود داره که تله وام باعث بشه نهاد وام گیرنده در این کشورها ورشکسته بشه و به تصاحب چینی ها در بیاد.
مؤسسه اید دیتا با همکاری دانشگاه ویلیام اند مری در آمریکا به تازگی نتیجه بررسی 100 قرارداد چین با کشورهای کم درآمد یا متوسط را منتشر کرده قراردادهایی که شرط اولشان این است که کشورها متن قرارداد را محرمانه نگه دارند. این قراردادها به چین اجازه می دهد در ازای پرداخت وام بر کشورهای دریافت کننده کنترل اعمال کند. در صورتی که کشور دریافت کننده وام نتواند وامش را پس بدهد، چین به امکانات آن کشورها از جمله به بنادر دسترسی پیدا می کند. این کشورها متعهد می شوند که برای بازپرداخت وامشان به چین از کشورهای دیگر وام نگیرند. چین حق دسترسی به حسابهای بانکی و دارایی کشورها در خارج از مرزهایشان را برای خود محفوظ نگه داشته. وامهایی که به نام سرمایه گذاری پرداخت می شود، اما در نهایت به مصادره اموال می انجامد. از آرژانتین و اکوادور و ونزوئلا تا کشورهای آسیایی همه وارد تله‌های وامی چین شدند. قدرت اقتصادی جدید دنیا که به نظر می رسد نه با تفنگ و درفش بلکه با لبخند و تله‌های اقتصادی مشغول استعمار است. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
حسن منصور اقتصاددان از برنموس به ما پیوسته. خوش اومدید به برنامه امروز. آقای منصور، گزارش رو شنیدید از آفریقا تا آمریکای جنوبی. چین با قراردادهای کلانی وارد میشه و در نهایت دنبال منافع دیگه ای هست. فکر میکنین که چه دلیلی باعث میشه که اون کشورها پای همچین قراردادهایی رو امضا بکنن؟
با عرض درود سرکار خانم از کنم، ببینید کشورهایی که چین باشون در معامله هست از فقیرترین کشورهای دنیا هستند. در آفریقا عرض کنم، در کشورهای آسیایی، آسیای مرکزی، جاهایی که عرض کنم نیازمند سرمایه گذاری هستند و چین با شرایط سهلی آماده می شود که این سرمایه رو خودش تامین کنه، در برابر وثیقه های مطمئن دریافت بکنه. وثیقه های چین دریافت میکنه چندین برابر وام هایی است که در اختیار اونها میگذره و چه بسا اهمیت های استراتژیک دارند و معانی حاکمیتی پیدا میکنند. یعنی چین در حدود 35 بندر جهانی رو برای فعالیت خودش تا کنون قبضه کرده. این عملا یه مفهوم حاکمیتی است. وقتی بندری از کشوری در اختیار چین قرار میگیره به مدت 99 سال، یعنی حق حاکمیت اون کشور مخدوش شده، بر اختیار چین قرار گرفته. چین تاجر بسیار سختگیری هم هست. یعنی از قراردادهایی که ما ازشون اطلاع داریم، که همونطوری که خبرگزارتون گفتن، خبرنگارتون، که اینا معمولا مفادشون مخفی هستند، ولی ما میدونیم شرایطی که چین برای وام دادن داره شرایط بسیار سخت و دشواری است و با بهره، البته بهرش هم باید پرداخت بشه به موقع. ولی حتی در مواردی که چین به قول از کنم به گزارش فیچ که گزارش میکنه که چین معمولا در ارزیابی ریسک دقیق عمل نمیکنه، و این به معنا نیست که چین اشتباه میکنه. چین عملا میدونه که مثلا پاکستان با دریافت 350 میلیون دلار قادر به پرداخت این وام نخواهد بود. از این نظر بندر گوادر رو به عنوان وثیقه دریافت میکنه که اگر نتونست این کار رو بکنه اونجا رو تصرف کنه. و این نمونه‌ای که شما ذکر کردید، نمونه‌های دیگری هم در کنار هستند که اونا که نتونستن به تعهدهای خود عمل کنن، عملا سرزمینشون، ایستگاه رادیو تلویزیونشون، دستگاه مخابراتیشون به مدت 99 سال به اختیار چینیا در اومده.
آقای منصور، شما به نکاتی اشاره کردین در خصوص وام‌هایی که چین میده. فکر می‌کنین در قراردادی که با ایران هم منعقد شده، قرارداد 25 ساله که اون هم مفادش فعلا مشخص نیست و جزئیاتش رو ما نمی‌دونیم، به یک همچین مسیری حرکت بکنه؟
ملاحظه بفرمایید، در ایران صحبت در این 18 صفحه‌ای که از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده صحبت وام نیست، ولی مسئله این است که در ازای منابع ایران پول رو قرار چین وارد بکنه. این البته بعد از آن است که موانع سرمایه گذاری در ایران رد بشه. یعنی در شرایط کنونی ایران میدونید که مطالبه نقدی خودش رو در حدود 22 میلیارد تا 50 میلیارد تخمین زدن 22 میلیارد بگیریم، از پرداخت اون امتناع میکنه برای اینکه ایران تحت تحریمه. به این ترتیب در چنین شرایطی قطعاً چین سرمایه گذاری نخواهد کرد، ولی چین در ازای پروژه هایی که ازشون نام برده شده، یعنی ایجاد راه آهن از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب، از پاکستان تا سوریه، از خاک ایران بگذره، اینها رو چین طلبکار میشه. در این پروژه ها معمولاً نیروی کاری که به کار گمارده میشه، نیروی کار فنی از نظر مهندسی و مدیریتی عموما چینی هست. محافظت اونا هم عموما چینی است. حتی در مواردی که چین میتونه نیروی کار صادر هم از چین وارد میکنه، برای اینکه انگیزه، یکی از انگیزه های مهم چین برای این نوع قراردادها ایجاد اشتغال برای نیروی کار خودشه، از سوی دیگر پیدا کردن محل های تولید کننده برای سرمایه گذاری هاشه که اونا هم برشون سودآور باشن.
ممنونم از شما حسن منصور، اقتصاددان از برنموس. چند ماه پیش بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از رشد حباب بورس در ایران میگفتند، حبابی که خیلی زود ترکید و جایش را به نارضایتی مردم داد، مردمی که برخی تمام سرمایهشان را در بورس سرمایه گذاری کرده بودند، سرمایه گذاری که برگشتی نداشته. این روزها خبرهایی از تجمع مالباختگان در مقابل مجلس و سازمان بورس به گوش میرسد. مالباختگانی که قربانی تبلیغ حاکمیت برای سرمایه گذاری در بازار بورس شدند. مهدی دهخان و جزئیات بیشتر.
سود دولت از زیان سهامداران بورس.
اینم کافی نیست.
دولت پس از سود کلان حالا منابع خود را از این بازار خارج کرده. به گفته رئیس سازمان بورس، دولت سهم زیادی در بورس داره و اکنون با خروجش این بازار را با آشفتگی کشانده، بازاری که به گفته رئیس آن دیگر نه شفافیتی دارد و نه نقش‌بندی مطلوب.
بورس ما خوب شده، عصبانیان.
مالباختگان بورس هم گرفتار تله‌ای شدند که از سوی دولت و نظام ماها برای آن تبلیغ شد.
جلوگیری از
سخنگوی دولت میگوید نگران پول مردم هستند و برای آن کیسه ندوختن.
بورس که جایی نیستش که دولت در اون از اون کیسه دوخته باشه، اصلا همچین چیزی نیست. بورس. همه ما در دولت نگران دارایی های این دسته از هموطنانمون هستیم، چون عده‌ای از اینا با انتظار انتفاع به این بازار اومدن. قطعا ما نگاه مسئولانه به اینا داریم.
محسن رضایی به عنوان یک سپاهی در آستانه انتخابات دولت را مقصر معرفی کرده.
بورس شما نگاه کنید چه بلای سر کشور آوردن. کی این کارو کرد؟ کی این ظرفیت رو درست کرد؟ خود دولت.
امروز اما دژپسند وزیر اقتصاد تور پهن شده برای سهامداران مالباخته بورس را فراتر از دولت میداند.
اصلا بازار سرمایه، اهم از بازار بدهی و بازار سهام، مورد توجه حکومت هستش.
هیچ کس نمیداند سهم نهادهای نظامی و مذهبی از سپاه پاسداران گرفته تا نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در بورس چقدر است.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
چیزی که مشخص است دستکاری شاخص ها، سفته‌بازی، دخالت و رانت اطلاعاتی در بازار است و ماحصل آن مالباختگانی که دستشان امروز به هیچ جا بند نیست.
همینجا دروغ میگن آمریکا.
مهدی دهقان، ایران اینترنشنال.
همینجا دروغ میگن آمریکا.
احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای علوی، درباره بورس ما چند ماه پیش با خود شما گفتگو کردیم، با خیلی دیگه از همکارای اقتصاددان شما صحبت کردیم، همه از حباب بورس حرف می‌زدن که به زودی میترکه و بسیاری رو از دستشون، از سرمایه‌هاشون دور میشه. چه اتفاقی افتاد که با این سقوط مواجه شد بورس ایران؟
و بهتره به جای حباب از کلمه بادکنک استفاده کنیم. اون به اصطلاح بادکنکی که بزرگ میشد، یکی به دلایل تشویق و ترغیب دولتی، دو هجوم برخی از سرمایه گذاران خرد و همچنین سیاست‌های غلط حاکمیت و همچنین دولت، و البته در چنین شرایطی افزایش سرسام‌آور شاخص کل بورس عجیب غریب نبود. اینکه الان داره سقوط میکنه البته به اصطلاح بسیار طبیعی است. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اون رشد بادکنکی بدون اینکه تکیه داشته باشه به شاخصهای کلان اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی و همچنین به دلیل اینکه این شرکت هایی که به هر حال سود نشون میدادن استاندارد صورت های مالیشون بر اساس استانداردهای بین المللی فراهم نشده بود و کدر بودن، طبیعی است که در شرایط فعلی ما شاهد این قضیه باشیم. منتها باید توجه داشت که ما هنوز شاهد سقوط واقعی بورس نیستیم، اتفاقهایی خواهد افتاد و از این هم که هست بدتر خواهد شد اوضاع.
آقای لبی، دولت اون زمان خیلی حمایت میکرد از سرمایه گذاری همونطور که شنیدین در گزارش، ولی الان پاسخگو نیست، الان حجم اعتراضات هم افزایش پیدا کرده. واقعا دولت ها تو جهان باید پاسخگو باشن به سقوط بورس یا واقعا باید بپذیریم که ریسک بورس بالا هست و جزء ذاتشه؟
البته خدمت شما عرض کنم در علوم اجتماعی ما مفهومی به اسم ذات نداریم، کما اینکه به اصطلاح بورس هم ذاتی ندارد بلکه ساختار است. این ساختار میتواند رقابتی، شفاف و البته مؤثر باشد بنا به نظریه‌های اقتصادی و تجربه‌های بین‌المللی، یا اینکه کدر باشد، رانتی باشد و دولت محور، چیزی که در ایران شاهدش هستیم. در شرایطی که ما در ایران داریم تشکیل قیمت‌ها بر اساس رقابت، شفافیت و البته اون به اصطلاح نظام حسابداری بین المللی نیست، بنابراین این سودی که نشون داده میشد غیر معقول، غیر متعارف بود. در شرایط فعلی حتی الان میشه گفت بورس های بین المللی دارن رشد میکنن، حال اینکه در ایران ما شاهد سقوطش هستیم. و البته دولت در ایران به دلیل اینکه بورس ایران دولت محور است و رهبران حاکمیت تشویق کردن مردم رو، مسئولیت دارد، حال اینکه در کشورهای دیگه بورس یک به اصطلاح سازمان و ساختار خصوصی داره و اونجا البته به ازای ریسکی که سرمایه گذاران میپذیرن سودی هم دریافت میکنن و البته سود متعارف و معقول.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم. با گذشت 6 روز از انفجار تاسیسات اتمی نتنز، امروز یک نام بیرون آمد: رضا کریمی اهل کاشان، فردی که رسانه‌های ایران به نقل از وزارت اطلاعات او را مظنون اصلی حمله به تاسیسات نتنز معرفی کردند. بر اساس همین اطلاعات رضا کریمی ساعتی پیش از انفجار از کشور خارج شده. در هیاهوی مذاکرات احیای برجام در وین، هنوز منابع رسمی از میزان خسارات وارده به سانتریفیوژهای نتنز جزئیاتی منتشر نکردند. کاخ سفید هم به رسانه‌های اسرائیلی هشدار داده تا از اظهار نظر درباره نقش اسرائیل در این حمله خودداری کنند. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
دومین انفجار در کمتر از یک سال در تنها و مهمترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران و درست در فردای روزی که روز فناوری هسته‌ای نام گرفته. یک هفته بعد از انفجار در سایت هسته‌ای نتنز که جزئیاتی از تأسیسات خسارت دیده آن منتشر نشد، حالا رسانه‌های ایران از شناسایی فردی به نام رضا کریمی 43 ساله خبر دادند. به نقل از وزارت اطلاعات که به گفته آنها عامل خرابکاری بوده و ساعتی پیش از انفجار از ایران فرار کرده و اینکه درخواست بازداشت او به پلیس بین الملل یا اینترپل داده شده است. تلویزیون ایران هم با انتشار این فیلم از بازسازی تأسیسات آسیب دیده خبر می‌دهد.
از زنجیرهایی که تحت اختلال قرار گرفته بود تحت کنترل قرار گرفت و بخشی از کار که مختل شده بود طی روزهای آینده با تلاش شبانه روزی این همکاران برطرف خواهد شد.
بنابر برجام، نتنز تنها مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران و برای مصارف صلح‌آمیز است. تأسیساتی که در عمق 9 متری زمین و زیر تونل‌های بتونی سال 1390 افتتاح شد تا تحت نظارت دائمی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. اما رسانه‌های اسرائیلی با پوشش گسترده این حمله که در گرم و گرم مذاکرات هسته‌ای ایران در وین روی داد، آن را به اسرائیل نسبت دادند. با این حال، بنا به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، حالا آمریکا در پیامی به اسرائیل خواسته تا از اظهار نظرهای مختلف درباره نقشش در خرابکاری در تأسیسات نتنز اجتناب کند. این رسانه به نقل از منابعی که نام آنها ذکر نشده گفته آمریکا این اظهارات را حرافی‌هایی دانسته که برای مذاکرات هسته‌ای وین زیانبار است. پس از این حمله بود که ایران در واکنش از شروع غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد، گامی در نقض آشکار برجام و اقدامی که نگرانی کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات را به همراه داشت. رئیس جمهور آمریکا و طرف اصلی برجام که بازگشت به این پیمان را بررسی می‌کند، امروز در یک نشست خبری گفته:
ما از قصد ایران برای غنی‌سازی 60% حمایت نمی‌کنیم. به نظر ما زیانبار است و خلاف برجام. با این حال از مشارکت ایران در ادامه مذاکرات برای بررسی راه‌های ضروری برای بازگشت ما به برجام استقبال می‌کنیم تا دوباره شریک آن باشیم. البته بدون دادن امتیازهایی که مایل به دادن آن نیستیم. فعلا برای قضاوت در مورد نتیجه زود است، ولی گفتگوها ادامه دارد.
این تحولات پیش‌بینی نشده در برنامه‌های هسته‌ای ایران تا به حال مانع از پیگیری مذاکرات در وین نشده و در پایان نشست شنبه ایران از ارائه متن نهایی خود خبر داده و آمریکا هم از برنامه رفع یا تعلیق مرحله تحریم‌ها. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان به کشته شدن مردی در پورتلند توسط پلیس تجهیزات آتش نشانی و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. هنوز هویت مقتول مشخص نشده، اما رسانه‌ها گزارش دادند که او دچار اختلالات روانی بوده و در زمان کشته شدن ماکت یک اسلحه را حمل می‌کرده. سیاستمداران طرفدار دموکراسی در میانمار از تشکیل دولت وحدت ملی جدید در این کشور خبر دادند. اعضای برکنار شده پارلمان از جمله آنگ سان سوچی، اقلیت‌های قومی و رهبران اعتراضات ضد کودتا از تشکیل این دولت استقبال کردند. در برزیل بیش از 3000 نفر در یک روز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. تعداد کشته شدگان جهانی ویروس کرونا هم از مرز 3 میلیون نفر گذشت. این تعداد کشته شده برابر با جمعیت تقریبی شهر کیف در اوکراین و یا لیسبون در پرتغال است. بر اساس تحقیق دانشگاه جان هاپکینز، تعداد قربانیان ویروس کرونا به دلیل پنهانکاری برخی دولت‌ها در ارائه آمار دقیق از این رقم فراتر است. مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم، امروز در لندن برگزار شد. به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، این مراسم به شکل خصوصی با حضور 30 نفر مهمان از اعضای نزدیک خانواده سلطنتی برگزار شد. پیکر شاهزاده فیلیپ با خودروی لندروبری که خودش طراحی کرده بود به کلیسای سنت جورج منتقل شد. مشکلات اقتصادی و سیاسی سال هاست که گریبان لبنان را رها نمی کند. سقوط ارزش پول ملی، فساد گسترده، انفجار بندر بیروت و نابسامانی سیاسی تنها بخشی از لیست مشکلات این کشور است. مشکلاتی که زنگ خطر را به صدا درآورده. سه مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که حزب الله لبنان با جیره‌بندی غذا، واردات دارو و ذخیره سوخت از ایران خود را برای فروپاشی کامل دولت بیروت آماده می کند. بحران سیاسی و اقتصادی این کشور و کاهش کمک‌های نقدی ایران منابع مالی حزب الله را کاهش داده، به طوری که چندی پیش حزب الله لبنان صندوق‌های اعانه برای جمع‌آوری کمک برپا کرده. یوسف عباس‌زاده و جزئیات بیشتر.
سبد خرید لبنانی‌ها و قفسه فروشگاه‌ها خالی‌تر از همیشه. یک سال پس از تشدید بحران اقتصادی به دلیل شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولت، موضوعی که به گفته خبرگزاری رویترز ممکن است به فروپاشی کامل دولت بیروت و اختلال در سیستم ارائه خدمات اساسی به مردم منجر شود. شرایطی که حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، برای آن طرحی دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آگاه میگوید حزب الله سرگرم آماده سازی برای شرایط پس از فروپاشی دولت است. آن هم با جیره‌بندی کردن غذا، واردات دارو و سوخت از ایران و نیز ایجاد شبکه‌ای گسترده از نهادهای خیریه.
جمعیت‌های خیریه حزب الله 64 مرکز کمک‌های اجتماعی و بهداشتی را در نقاط مختلف لبنان ایجاد کردند. این مراکز 16,000 خانواده نیازمند رو شناسایی و تحت پوشش قرار دادن. اقلام بهداشتی مقابله با کرونا و همچنین مواد غذایی کالاهایی هستند که در اختیار این خانواده ها قرار میگیره.
حزب الله زنجیره ای از فروشگاه های مواد غذایی با محصولات وارداتی از سوریه، عراق و ایران دایر کرده. هواداران حزب الله با ارائه این کارت با نام سجاد علاوه بر خرید ارزان‌تر، سهمیه‌ای ماهیانه از مواد غذایی نیز دریافت می‌کنند. در واکنش به این طرح حزب الله، یکی از مشاوران نخست وزیر موقت لبنان به خبرگزاری رویترز گفت لبنان در شرایطی نیست که پیشنهاد کمک را رد کند. کمک ها از هر جناحی با هر گرایش سیاسی پذیرفته می شود. در چند سال اخیر تحریم های ایران و شرایط وخیم اقتصادی لبنان منابع مالی حزب الله را کاهش داد، به طوری که این گروه صندوق های جمع آوری اعانه برپا کرد. اما با در نظر گرفتن افزایش 400% قیمت مواد غذایی در لبنان و احتمال اختلال در خدمات دولتی، طرح اقتصاد موازی حزب الله ممکن است مردم نیازمند را جذب کند. موضوعی که به گفته ناظران چالش نفوذ این گروه در عرصه سیاسی لبنان را نمایان‌تر هم خواهد کرد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای هاشمیان، بحث از جیره‌بندی غذا، سوخت و حتی انبار کردن دارو به میونه توی لبنان، واقعا این بحران اقتصادی چقدر جدیه؟ چقدر عمق داره در این کشور؟
این بحران خیلی جدیه. از یه طرف لبنان نمیتونه بدهکاری‌هاشو بده که بیش از 90 میلیارد دلار، از طرف دیگه سیاست‌های وزیر دارایی سابق لبنان آقای علی حسن الخلیل که به حزب الله نزدیکه و همینطور آقای ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی، بانک‌های لبنان رو با یک بحران بی سابقه روبرو کرده. یعنی در واقع آمدن پسندازهای مردم رو تحویل یک سری کارهایی که مورد نظر خودشون بوده دادن. الان اگر کسی حسابی در لبنان داره میخواد پولش بگیره، در واقع نمیتونه پولش بگیره. یه طرف دیگه اقتصاد لبنان بر اساس پولی که لبنانی های خارج از کشور کار میکنن و به خانواده هاشون میفرستن از طریق بانک های لبنان به این شکل داره میشه، باز هم این پول ها الان به مردم نمیرسه و الان ده ها نفر در خارج از لبنان، لبنانی ها علیه دولت لبنان و علیه نظام بانکی لبنان شکایت کردن در دادگاه های اروپا، در آسیا، در دبی و جاهای دیگه. یک مسئله دیگه که خیلی ضربه زده در واقع صنعت توریسم لبنانه، که هم با توجه به کرونا و هم با توجه به سلاحی که حزب الله داره، در واقع این مشکلات رو الان برای لبنان ایجاد کرده. بنابراین لبنان الان در آستانه یک بحران بی سابقه اقتصادی.
آقای هاشمیان، تو طی این سالها اصلاحات سیاسی در لبنان ناکام مونده، خیلی ها انگشت اتهام رو به سمت حزب الله نشانه میگیرن. فکر می‌کنین که واقعا حزب الله چقدر نقش داره؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
حزب الله لبنان 100% نقش داره. رئیس جمهور آقای اون مال حزب الله، نخست وزیر آقای حسان دیاب که البته الان سرپرستی نخست وزیر رو داره مال حزب الله، رئیس پارلمان آقای نبیه برلی مال حزب الله، اکثریت پارلمان مال حزب الله هستند. در واقع سازمان اطلاعات، این مؤسساتی که الان به این شکل می‌بینیم، تمام این قضایا الان دست حزب الله است. و جالب این که الان وقتی دولت در واقع پنهان شده و ورشکسته شده، احزاب سیاسی هستند که اقتصادشون رو دارن وارد میکنن. حزب الله که این شبکه های کمک رو راه انداخته، مشخصه که با توجه به پولی که از ایران میرسه، اقتصادش قوی تر از احزاب سیاسی دیگه.
ممنونم. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن. نوشتن یادگاری بر روی ستونهای چند هزار ساله و یا آسیب به بناهای تاریخی به قیمت گرفتن یک عکس سلفی، پدیده ناخوشایند اما آشناست. گردشگرانی که میخواهند به هر قیمتی که شده ردی از خود و بر جای بگذارند، آن هم بر بناها و آثاری که به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شدند. در ایران 24 مکان فرهنگی و تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده، آثاری که به دلیل بی‌توجهی، مدیریت ناکارآمد و حتی حوادث طبیعی آسیب می‌بینند. آزاده شفیعی همکارم در آستانه روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی نگاهی انداخته به مشکلات حفاظت از این گنجینه‌ها در ایران.
این صحنه جنگ نیست.
آمد این زهی ترق بزنی نگاه کنید فقط.
تخریب 33 پل، شاهکار بی نظیر معماری دوران صفویان. در کشوری که افتخار داشتن رتبه 9 آثار فرهنگی تاریخی و طبیعی در فهرست جهانی یونسکو را دارد، ایران دارای 24 مکان تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است. در مقایسه با همسایه توریستی ایران یعنی ترکیه که این تعداد 18 مورد است، در عراق 6 مورد، در عربستان سعودی 5 و در امارات متحده عربی این تعداد تنها 2 مورد است. اما ثبت این اماکن در یونسکو برخلاف آنچه انتظار می رود همیشه به حفظ این آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی کمکی نکرده.
این ممکنه که 2 تا علت داشته باشه. یکی این که اون سازمان‌های جهانی کمک‌های لازم رو انجام نداده باشن، یکی این که در واقع در درون کشور این کمک‌های به خصوص کمک‌های مالی در بخشی که باید مورد استفاده قرار بگیره استفاده نشده باشه.
برج‌های دوره سلجوقیه.
در سال‌های بعد از انقلاب 1357 روند تخریب بناهای تاریخی به صورت مداوم ادامه داشته.
در ورودی برج بسته بود، اما محوطه پر گله گوسفنده. تازه با یه صحنه عجیب غریبی هم روبرو شدم که اینجا محل استراحت یه سری چوپون‌ها هستش.
تخریب هایی که گاه عامل آن طبیعت است و حوادثی مثل سیل و بارش باران و زلزله، و گاهی هم دست بشر در کار است و ابزاری مثل این. در ایران ساختمان های تاریخی و فرهنگی گاهی توسط مالکان یا سازمان های مختلف تخریب می شوند. اغلب در روزهای تعطیل یا حتی در نیمه های شب، در لحظاتی که نه دوربینی برای ثبت وجود دارد و نه آبری و نه خبرنگاری. از مسئولین انتقاد می شود که در حالی که دغدغه برای نگهداری و مراقبت از مراکز تاریخی یا حتی مذهبی غیر اسلامی را ندارند، ولی برای حفظ بناهای مذهبی اسلامی هزینه های بسیار می کنند. گروهی هم معتقدند تنها بناهایی مورد حفاظت قرار می گیرند که برای دولت درآمد ایجاد می کنند. در این بین دعوای بین شهرداری و وزارت میراث فرهنگی سالهاست که ادامه دارد. ولی بعضی از متخصصین معتقد هستند نهاد صندوق احیای بناهای تاریخی می تواند به روند حفظ آنها کمک کند.
نهادی داریم به نام صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی که میاد بناها رو در واقع دسته‌بندی میکنه، بناهایی که قابلیت رو دارن برای مدت معین واگذار میکنه به بخش خصوصی یا نهادهایی مثل شهرداری ها که اینها رو احیا بکنن و تغییر کاربری بدن. این موضوع باعث میشه که این بناها در واقع در چرخه اقتصاد باقی بمونن.
بناهای تاریخی با ثبت در یونسکو دیگر تنها متعلق به ایران نیستند، بلکه به جهان، به بشریت تعلق دارند. به همین دلیل است که نابودی آنها نه تنها عامل نابودی فرهنگ و تمدن ایران است، بلکه ضایعه‌ای غیرقابل جبران است برای بشریت، برای انسانیت. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
همونطور که دیدید و شنیدید، امروز روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی است. به همین بهانه از ایران سری بزنیم به افغانستان. پس از سالها آرامگاه تیمورشاه دورانی در کابل بازسازی شده. پادشاهی که در مشهد به دنیا اومد و 21 سال سلطنت کرد و در دوران سلطنتش پایتخت افغانستان رو از قندهار به کابل منتقل کرد. همکارم امان فرهنگ سری زده به همین آرامگاه. آرامگاه تیمورشاه دورانی.
تاج محل کوچک در قلب کابل، گنبدی که پس از سالها و زخمهای زیاد دوباره قد راست کرده است. تیمورشاه دورانی دومین شاه ابدالی از 1773 تا 1793 پادشاه افغانستان بود. آرامگاه تیمورشاه دورانی. ظرافتکاری که 200 سال پیش معماران قندهاری به کار بردند. پنجره های کوچک دورا دور آن نیز از زیبایی و ظرافت ویژه‌ای برخوردار است. تیمورشاه پادشاهی بود که پایتخت افغانستان را برای در امان ماندن از خطرات خارجی به کابل انتقال داد. شهر در قلب کشور با هوای گوارا. بازدید کنندگان با خاطرات فرزند احمدشاه عبدالی آشنا می شوند. در کنار تیمورشاه برخی نزدیکانش نیز در اینجا دفنن.
زمانی که تیمورشاه زنده بود اینجا باغ شاه بود و یکی از تفریحگاه های بزرگ او بود و به نام باغ شاه یاد می شد. وصیت کرد پس از اینکه فوت می کنه باید در این مکان دفن شود و پسرش زمانشاه بر اساس وصیت پدرش او را در اینجا دفن کرد و حالا یکی از مکان های مهم تاریخی افغانستان به شمار می رود.
با سازی این بنای تاریخی از سوی بنیاد آقاخان انجام شده و 5 سال را در بر گرفته است. آقاخان بناهای تاریخی زیاد را بازسازی کرده است.
ما دروازه زیر برای شهریان کابل باز کردیم و آرزوی ما ایستند که فامیل های عزیز خواستن با احترام به باشنده های سایه اندرابی که در نواحی دو قرار داره و اونا هیچ سایه سبز نداره، پارک نداره، محروم از ایستن و امیدوار از ایستیم که شهریان کابل ما بیاین از این سایه سبز لذت ببرن.
بازدید کنندگان هم بخشی از تاریخ پربار گذشته خود را اینجا میبینند و هم فرصت تفریح پیدا میکنند.
واقعا دیدنی جای سیل و گردش است و آدم های مختلف هم که میره عکس میگیرن، مناظر خوبی داره و برای تفریح و گردش یک جای مناسب است.
در ساخت این بنا از آجر و گچ استفاده شده. مهندسان کوشیدن از کار ساخت بنای ممتاز بیگم یا تاج محل هندوستان الهام گیرند. امان فرهنگ، ایران انترنشنال، کابل.
بعد از 20 سال تلاش و برنامه ریزی، باقی‌وحش کوبا خبر داده که تولد 4 طول ببر بنگال در اسارت اتفاق افتاده. یکی از طول ببرها سفیده که در جهان بسیار نادره. در گذشته هزاران ببر بنگال در جنگل‌های هند، بنگلادش و نپال زیست می‌کردند که اکنون جمعیت آنها به 2500 قلاده رسیده. با تصاویری از این طول ببرها امروز رو به پایان می‌بریم. وقت خوش.